أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام وقت بخیر خدمت همه دوستانی که به صورت حضوری یا مجازی در جلسه شرکت کردند. موضوع جلسه بر اساس اون نامه‌ای که آقای دکتر توکلی رئیس محترم پژوهشکده امور اقتصادی برای ما ارسال کرده بود، از طرف پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از محورهایی که مرتبط است با همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختاری در گام دوم موردی بوده تحت عنوان اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، که البته چون فرصت بسیار محدودی برای این جلسه برای تهیه مقالات برای این جلسه به ما داده شده بود، برخی از همکاران ما در دانشکده اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی اعلام آمادگی کردند و ما یه پیش نشستی رو به عنوان مطرح کردن رؤوس مطالب و همچنین استفاده از نظرات برخی صاحب نظران در این رابطه امروز برگزار میکنیم، که حالا در ادامه انشالله بتواند چارچوب هایی که همکاران ما از جهت علمی پیشنهاد می کنند مبنایی برای اجرای سیاست ها هم باشد، یعنی صرفا فقط به صورت یک مقاله‌ای باشد و دوستان بشنوند نباشد، توجهی بشود در عمل هم مورد اجرا قرار بگیره تا انشالله در جهت اون نظام مطلوبی که مورد نظر همه ما هست قرار بگیریم و بتوانیم هر روز یک گامی جلوتر داشته باشیم. اولین سخنرانی که برای این نشست امروز در جلسه حضور دارن آقای دکتر حجت الله میرزایی هستن که با توجه به ضیق وقت من اطاله کلام نمی کنم. خواهش میکنم که مطالب خودشون رو در ظرف حدود 20 دقیقه ارائه بکنن که بعد بتونیم از نظرات سایر دوستان بهره‌مند بشیم و انشالله بعداً یه جمع‌بندی از این جلسه ارائه کنیم. آقای دکتر در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی ممنون و سپاسگزارم از دوستان عزیز و ارجمند در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد دارایی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. امیدوارم این نشست ها کمکی ولو کوچک به حل مسائل مهمی بکنه که مسائل دولت یا یک دولت خاص نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، از جمله همین موضوع صندوق های بازنشستگی که در گذشته درباره اون بسیار زیاد گفتیم، گفتند و همه شنیدیم. و من فکر میکنم این گفتن ها حتما جایی مؤثر خواهد بود، کما اینکه بخشی از مسیر حل مسئله و اصلاح در پیشنویس برنامه هفتم توسعه انعکاس پیدا کرده و یک فصل مجزا، فصل ششم به نظر من، به موضوع صندوق‌های بازنشستگی اختصاص پیدا کرده. اگرچه آنچه که در نسخه نهایی هست با آنچه که در نسخه‌های پیشین به خصوص نسخه اولیه فروردین ماه انتشار یافته بود تفاوت‌های جدی وجود داره، اما اون تغییرات هم تا حد زیادی قابل فهمه. به نظر من این نسخه نسخه معقول‌تریه و بخشی از حساسیت‌های اجتماعی که وجود داشته و میتونه زمینه برخی از چالش‌های اجتماعی بشه رو در نسخه نهایی حذف کردن. از جمله برخی پیشبینی‌های اونجا انجام شده بود برای ادغام یا تغییرات ساختاری در صندوق‌ها و ادغام برخی از صندوق‌ها در همدیگه که به هیچ وجه قابل دفاع نبود و میتونست منجر به نگرانی‌های جدی در افراد تحت پوشش اون صندوق‌ها بشه و یا بار مالی صندوق‌های دیگه رو افزایش بده که اونا حل شده. اگرچه نسبت به برخی از آنچه که انتظار میره همچنان فاصله زیادی هست. خب بحران صندوق‌ها بحران کما بیش شناخته شده است، هم خودش و هم ریشه این بحران، و درباره راه حل‌ها هم سخن کم گفته نشده. معمولا آنچه که در فضای عمومی راجع به صندوق‌ها گفته میشه موضوع ناپایداری مالیه، ولی واقعیت اینه که اگرچه ناپایداری ملی مهمترین مسئله هست، ولی تنها مسئله نیست، بلکه برخی معتقدن که مهمتر از ناپایداری مالی پوشش غیر کامل صندوق‌های بازنشستگی است، به گونه ای که در با وجود محدودیت‌های آماری اطلاعاتی که داریم بین 70-75% از جمعیت برآورد میشه که تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند. البته یه بخشی از جمعیت ممکنه به میل و خواست خودشون تمایلی برای بیمه پردازی یا عضویت در صندوق‌ها نداشته باشن، به خصوص کسانی که در دهک دهم هستند و نگرانی نسبت به آینده درآمدیشون ندارند، تمایلی هم به عضویت توی صندوق‌ها ندارن. اما در کشورهای دیگه معمولاً حتی برای دهک‌های بالا هم صندوق‌های بازنشستگی خصوصی پیش بینی میشه که اون افراد، حالا اگر ما سازوکار بیمه‌های عمر و بیمه‌های سرمایه‌گذاری رو یه گونه‌ای از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی بدانیم که امروز شرکت‌های بیمه تجاری ارائه میدن، شاید اون نگرانی هم برای لااقل برای دهک دهم قابل رفع باشه. ولی بقیه دهک ها به خصوص در پایین ترین سطوح درآمدی و یک گروهی در سطوح بالای درآمدی از پوشش صندوق های بازنشستگی باز موندند. یه بخشی از اونها گروه های بیکارن، یه بخشی از اونها شاغلان غیر رسمی هستن که در صندوق ها عضو نیستن و هر دو گروهی که عرض کردم از آسیب پذیری خیلی بالایی برخوردارن. پس یه مسئله بسیار مهم صندوق ها پوشش حد اکثری است، یا یکی از اونها مشاغل غیر رسمی جدیده، مثل کسانی که در پلتفرم های ارائه خدمات کار میکنن، که البته در قانون برنامه هفتم در یک ماده پلتفرم های حمل و نقل رو موظف کردن که کارکنان تحت پوششون رو در سازمان تامین اجتماعی بیمه بکنن، ولی این کافی نیست به نظر من و در واقع اشتغال سکویی، اشتغال پاره وقت که بسیاری از مشاغل تخصصی رو در بر میگیره، مثل گروهی از معماران، گروهی از کارشناسان مالی، گروهی از کارشناسان یا مشاوران حقوقی، تعداد زیادی از مدرسین یا کسانی که به طور غیر رسمی توی فعالیت‌های آموزشی کار میکنن یا حتی یا کسانی که کار پژوهشی فردی انجام میدن، بخش بزرگی از اینا کارمند هیچ پلتفرمی هم نیستن و بیمه تامین اجتماعی هم ندارن، یا اگر دارن شرایط مناسبی نداره، یا مثلا پوشش بیمه درمانی ممکن نداشته باشه. و به نظر من سازوکارهایی برای انعطاف پذیری هم حقوقی و قانونی در قانون بیمه های اجتماعی و هم امکان اونها عضویت اونها در صندوق ها باید فراهم بشه. یا کسانی که ممکنه به هر دلیلی برای دوره کوتاه مدت از ایران سفر کردن، حضور ندارن یا مرخصی بدون حقوق گرفتن، و برای این دوره میشه سازوکارهایی رو پیش بینی کرد برای اینکه آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این عدم پوشش رو کاهش بدیم. یکی از مسائل مهم دیگه نابرابری و تبعیض بین نظام پرداخت صندوق های بازنشستگی است. دست کم بین صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی کشوری و آینده ساز میتونیم بگیم که هم بین این صندوق ها و هم درون این صندوق ها تبعیض قابل توجهی وجود داره. و به طور مثال در صندوق کشوری مثلا استادان دانشگاهی که در سالهای پیش بازنشسته شدن ولو اینکه در رتبه های خیلی بالایی بودن، نسبت به کسانی که در سالهای اخیر بازنشسته شدن ولو اینکه در رتبه های پایین تر بودن، ممکنه دریافتی های خیلی کمتری داشته باشن و این هیچ تناسبی با شایستگی و تلاش های اونها و همینطور با سطح آسیب پذیری اونها نداره. یا بین صندوق ها همین نابرابری ها وجود داره، مشخصا بین صندوق تامین اجتماعی و صندوق های دیگه. ما صندوق های بدون سقف داریم که اساسا هیچ کس سقف نداره، و صندوق هایی که گروه خاصی بدون سقف مستمری هستن، و این نابرابری های در دوره بازنشستگی رو زیاد میکنه. و یکی از مسائل دیگه صندوق ها عدم کفایت حقوق و مستمری است که پرداخت میشه. در بسیاری از موارد آنچه که تحت عنوان حقوق و مستمری پرداخت میشه تکافوی نیازهای بازنشستگان رو نداره. و حالا یه کسی که به عمری 30 سال، 35 سال در بخش خصوصی یا بخش عمومی کار کرده ولی بعد از بازنشستگی با این نگرانی جدی مواجهه که آیا من میتونم هزینه های زندگی رو پوشش بدم یا نمیتونم، و در بسیاری از موارد حتی همسانسازی ها و افزایش های موضعی هم که انجام گرفته از طریق تورم های بالا پیشخور شده و ما مجبور میشیم که با این نرخ های تورم به طور دائم همسانسازی بکنیم و این کسری بودجه صندوق ها و کسری بودجه دولت رو به طور مستمر افزایش میده. اینها برخی از مسائلی است که صندوق ها امروز باش مواجهن و قاعدتا ما باید همه اینها رو حل بکنیم. در برنامه هفتم برخی اصلاحات مناسب پیش بینی شده و برخی هم در واقع به آینده محول شده. به آینده یعنی از این با این معنا که وزارت تعاون کاربر پای اجتماعی موظف شده که در یک دوره 6 ماهه یا 1 ساله طرح پیشنهادی یا لایحه‌اش رو بده. البته من به نظرم برای دولتی که در سال دوم فعالیتشه چنین پیش بینی مناسب نیست، برای اینکه این پیشبینی ها رو در این 2 سال باید میکنن، زمینی که در تقریبا و نسبت در مقایسه با سایر موارد صندوق بازنشستگی از اون موضوعاتی است که به اندازه کافی پیشنهادات مشخص وجود داره و قبلا هم این پیشنهادات در قالب لایحه برای دولت قبلی را ارسال شده و میتونستن باید بازنگر. مثلا اینکه از اونها آماده کردن لایحه نظام چند لایه بیمه های اجتماعی است که این آماده است و دست کم 4 سال پیش کتاب اون منتشر شده، لایحه آماده است و میتونستن همین رو به عنوان پیوست برنامه هفتم پیش بینی بکنن. یا مثلا اصلاحات ساختاری، البته به نظر میرسه که بخشی از اینها نگرانی های سیاسی اجتماعی است که دولت باش مواجهه و مجبوره که به جای احکام صریح با خریدن زمان یا احاله اونها به آینده این نگرانی ها رو کاهش بده. صندوق های بازنشستگی مسئلهشون فقط مسئله مالی نیست، اگرچه عرض کرده مسئله مالی هم هست و مهم هم هست. صندوق های بازنشستگی پیچیده ترین نهادهای مالی دنیای امروز هست، حتی از بانک ها و بیمه های تجاری پیچیده تر هست، برای اینکه کسب و کارهای چند وجهی دارن یا سازمان های چند کسب و کاره هستن. یه بخشی از اون بیمه های بازنشستگی، یه بخشی از اون مدیریت ذخایر و سرمایه گذاری دارایی هاست، یه بخشی از اون خدمات اجتماعی است که باید ارائه بدن. صندوق های بازنشستگی یک در واقع نهاد اجتماعی مدرن و مقوم سایر ویژگی های دنیای امروز مثل دموکراسی یا تکثر یا مدارای فرهنگی و اجتماعی، و همینطور یک نهاد بسیار مهم در تداوم فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومیه. یک عامل مهم در سلامت، واقعیت اینه که بخشی از به اصطلاح فساد در لایه های پایین بوروکراسی ناشی از نگرانی هایی است که کارکنان نسبت به آیندهشون دارن و مجبورن مسیرهای غیر اخلاقی برن و یا دست به کارهایی بزنن که آینده اونها رو تضمین میکنه و یا بخشی از نگرانی اون رو کم میکنه. همینطور مشاغل دوم و سوم یا برخی از مشاغل غیر رسمی ناشی از نگرانی هایی، همش ناشی از نگرانی های امروز یا کسری مالی یا نیاز خانوارها نیست، بخشش ناشی از نگرانی برای تأمین آینده است. و البته ما در ادبیات توسعه نمونه های صریح و مشاهدات تجربی و آزمون شده داریم که بسیاری از متغیرهای دیگه مثل نرخ رشد جمعیت ارتباط خیلی نزدیک و وثیقی با وضعیت بیمه های اجتماعی و بیمه های بازنشستگی و امنیت نسبت به آینده داره. پس مسئله صندوق های بازنشستگی یک مسئله ساده مالی نیست و مسئله مالی هم فقط مسئله خود صندوق ها نیست، مسئله یک جمعیت بزرگ دست کم حدود 50 تا 55 میلیون نفری است، چه کسانی که بیمه شدگان مستقیم هستند، چه کسانی که تحت پوشش اونها هستند، و مهمتر از اون مسئله مالی ملی است. امروز یکی از پدیده‌های نامیمونی که باش مواجهیم کسری بزرگی است که دولت مجبور اون رو به عهده بگیره. چرا مجبوره؟ برای اینکه بخشی از صندوق‌هایی که امروز با کسری مواجهن صندوق‌های بازنشستگی کارکنان رسمی دولت بودن، مثل صندوق نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری که اینا کارکنان رسمی دولت بودن و در هر حال دولت مجبور این کسری رو بپردازه. البته در داخل این صندوق های استدلال مهم هم وجود داره که دولت در یه دوره طولانی سهم کارفرماییش رو به این صندوق ها نپرداخته و بخشی از مسئله این صندوق ها ناشی از همین عدم پرداخته و الان دولت داره اون رو جبران میکنه و نه کسری این صندوق ها رو. خب پس یه بخشی از اینا، یعنی در واقع یه چیزی از حدود شاید بگیم 20% از جمعیت صندوق ها کارکنان رسمی دولت در بخش نیروهای مسلح و یا نیروهای کشوری هستند، یا صندوق فولاد که در گذشته همه کارمند دولت یا کارمند بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت بودن بعد خصوصی شدن، یا صندوق هما که همین وضعیت رو داشته، صندوق آینده ساز تقریبا همین وضعیت رو داشته. از این جهت ما بخوایم یا نخوایم بخش بزرگی از این بحران به دولت متوجه دولته و دولت مجبوره که جور اونها رو بکشه، نه فقط به این دلیل، به این دلیل که دولت مأموریت‌های اولیه و ثانویه‌ای داره در اقتصاد که ناچاره برای تأمین امنیت اجتماعی این بارها رو بر عهده بگیره، و باز نه فقط به این دو دلیل، بلکه دلیل سوم هم اینه که در همه این 100 سال گذشته دولت تمام ارکان این صندوق‌ها رو تعیین می‌کرده و بیمه شدگان و مستمری بگیران هر دو حق دارن که آنچه که در صندوق بازنشستگی پیش اومده رو نتیجه عملکرد و رفتار دولت یا انتصابات دولت بدونه. در واقع میشه گفت صندوق بازنشستگی در همه 100 سال گذشته، چه تامین اجتماعی چه صندوق بازنشستگی کشوری، کاملا توسط دولت و دولتی اداره شده و وضعیت امروز هم محصول عملکرد دولت هاست. خب این کاملا طبیعیه که دولت سیزدهم وارث یک بحران به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی است و پارادوکس اصلی هم همینه که این دولت کمترین تأثیر رو در شکل‌گیری وضعیت موجود داشته، اما بیشترین بار بحران هم بر عهده همین دولت. مسئله عرض کردم این یا آن دولت نیست، مسئله ملیست، مسئله نهاد دولته در ایران و آسیب‌هایی که از این طریق به صندوق‌ها وارد شد. خب چرا این وضعیت به وجود آمده؟ واقعیت اینه که بخشی از اون عوامل نهادی است، بخشی از اون عوامل ساختاری است، بخشی از اون در سطح کلان، بخشی از اون هم در سطح خود صندوق‌های بازنشستگی است. یعنی چهار سطر از عوامل رو میشه معرفی کرد. در سطح اول یعنی سطح عملکرد نهادی، موضوع حکمرانی است. واقعیت اینه که صندوق‌های بازنشستگی قربانیان اول فساده. در یک کشوری با رتبه 130 از 150 کشور دنیا در فساد، یعنی با محیط نامطلوب کسب و کار، با سطح بالای فساد، صندوق‌ها حساسیت بسیار بسیار زیادی نسبت به حکمرانی دارند و قواعد متعددی در سطح دنیا برای یا شیوه‌نامه‌هایی برای حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی تدوین شده که متأسفانه ما به اونها بی‌اعتنا بودیم. شفافیت حد اکثری هم در داخل صندوق ها، هم در تصمیمات مرتبط با صندوق ها، در واقع کارشناسی بودن این تصمیمات، اثرسنجی یا بررسی کشش صندوق ها نسبت به این تصمیماتی که در محیط سیاسی گرفته میشه، و اینا مجموعی از قواعدی است که باید رعایت میشد و رعایت نشده. اداری سه وجهی یا سه جانبه صندوق ها، یعنی ذینفعان اصلی بیمه شدگان یا بیمه پردازان صندوق ها، کارفرمایان و دولت، هر سه به عنوان سه عضو یا سه رکن اصلی باید در مدیریت این صندوق ها سهم داشته باشند. به طور طبیعی بیشتر از همه کارفرمایان و کارگران ذینفع هستند و همینطور سهم بالاتری در تأمین منابع مالی این صندوق ها در گذشته داشتن، قاعدتا هم باید سهم بالاتری در حکمرانی اونها داشته باشن، ولی این نادیده گرفته شده در گذشته. خب واقعیت اینه که عرض کردم عملکرد نهادی عامل بسیار مهم به تعیین کننده در صندوق ها بوده. صندوق ها جور بازار سیاست رو کشیدن. واقعیت اینه که امروز هم همچنان صندوق های بازنشستگی حیات خلوت سیاسیونه و بخش بزرگی از آسیبی هم که دیدن ناشی از تحمیل منابع، تحمیل مصارف و کاهش منابعی است که از عرصه سیاست به صندوق‌ها تحمیل شده. واقعیت اینه که در همه دولت‌ها و همه مجالس پیشین نمونه‌هایی از این وجود داره و همه اینا فهرست شده. بارهای مالی که برای صندوق‌ها ایجاد شده، تعهداتی که ایجاد شده، بازنشستگی های پیش از موعدی که ایجاد شده، دائم منابع رو کاهش داده و مصارف رو افزایش داده و در کنار افزایش امید به زندگی از حدود 55 سال به حدود 75 سال به طور طبیعی مصارف به تدریج افزایش پیدا کرده و این کسری بزرگتر و بزرگتر شده. یا یکی از اونها بازنشستگی های پیش از موعد مکرری است که در گذشته وجود داشته و در واقع سیاسیون برای کسب محبوبیت یا خرید رأی یا محبوبیت در بازار سیاست این بار رو نااندیشیده و یا فرصت طلبانه به صندوق ها تحمیل کردن. دومیش ساختاره، به این معنا که ما با یک ساختار کاملا غیر عقلانی و غیر اقتصادی مواجهیم. 18 تا صندوق بازنشستگی که بسیاری از اونها به دلیل اندازه خرد یا مقیاس کوچکشون نمیتونن به طور منطقی در بلند مدت دوام بیارن و خیلی خیلی سال پیش باید این صندوق ها در هم ادغام میشدن، سازوکارهای یکسان و مناسبی برای اونها اندیشیده میشد، چیزی به نام نهاد ناظر در صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته. در بیمه‌های تجاری یه نهاد ناظری به نام بیمه مرکزی هست و شورای عالی بیمه. در بانک‌ها نهاد ناظر بانک مرکزی و شورای عالی پول اعتبار وجود داره، اگرچه ما در همون دوتا هم با همین بحران‌های کم و بیش مواجهیم با وجود این نهاد ناظر، ولی در صندوق های بازنشستگی هیچ کدوم از این نظارت ها هم نبوده. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوبه سال 83 وزارت رفاه به عنوان مقام ناظر پیش بینی شده و قرار بوده که همه صندوق ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار بگیرن، اساسنامه ها یکسان بشه و و و اندیشه درست، تدبیر درستی بوده، ولی این اتفاق نیفتاده و 4 تا صندوق، البته صندوق های بزرگی بودن، تحت پوشش وزارت رفاه بودن، بقیه همچنان خارج موندن جز صندوق رفاه، صندوق آینده ساز که 2 سال پیش به وزارت رفاه پیوسته. خب این ساختاره یه ساختار معیوبه و با اساسنامه های مختلف، با قواعد مختلف که به طور کلی میشه گفت که هیچ کدوم از این صندوق ها هم یک روند منطقی نداره، در واقع پارامترهای بیمه‌ای انعطاف پذیر و مناسبی نداره، مثل حق بیمه‌ای که باید پرداخت بشه، سنواتی که باید پرداخت بکنن، سن بازنشستگی، نحوه محاسبه مستمری دوری بازنشستگی و و و اینا اون پارامترهای اساسی بوده که باید در طول زمان اصلاح می‌شده و اصلاح نشده. و با توجه به تداوم شرایط رکودی و کاهش نرخ رشد اقتصادی، این صندوق‌ها به شدت آسیب دیدن. اینو اضافه بکنیم به آن مسبباتی که بار صندوق‌ها رو دائم افزایش داده و منابع اونها رو دائم کاهش داده. خب دومین عاملی که میشه گفت خیلی تعیین کننده است پارامترها هستن. سومی شرایط اقتصاد کلانه. باز صندوق‌ها بسیار بسیار نسبت به هم پارامترها، هم متغیرهای اقتصاد کلان حساسیت دارد. البته حساسیت سنجی و محاسبه کشش هم به طور نسبی در وزارت رفاه انجام شده، دست کم 2 تا کار میدونم انجام شده و دوستان اقتصاددون انجام دادن. یکی حساسیت نسبت نرخ رشد اقتصادی است، نسبت به تغییرات نرخ ارز، نسبت به تغییرات قیمت ها یا نرخ تورم، نسبت به نرخ رشد اشتغال. صندوق ها نسبت به این متغیرها بسیار بسیار حساسن. ببینید اینکه صندوق ها یه روزی به نقطه سر به سری میرسن یه قاعده عمومی است، ولی تلاش ها به اینکه نقطه سر به سری رو به طور دائم به تعویق بندازن، این تعویق هم از طریق بالا بردن سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه ها، تغییر در شیوه محاسبه مستمریه و یکی در افزایش مستمر ورودی هاست. واقعیت اینه که آنچه صندوق رو نجات میده اینه که تعداد بیمه شدگان به طور دائم افزایش پیدا بکنه و در واقع نسبت بین ورودی ها و خروجی ها یا نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران همواره باید یه نسبت به طور متعارف حداقل بالای 7 باشه. خب این ویژگی است که جز 1-2 تا از صندوق‌های ما هیچ کدوم ندارن و این با نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و نرخ‌های بالای رشد اشتغال امکان پذیره. خب ما یه اقتصاد نابارور داشتیم، یعنی اقتصادی که نرخ رشد اقتصادی نسبتاً پایین و بسیار پایین داشته، در طول 50 سال حدوداً و متوسط حدود 1.6% نرخ رشد اقتصادی داشتیم و نرخ رشد اشتغال هم تقریباً همین بوده. اما از اون طرف عرض کردم خروجی این صندوق‌ها دائم افزایش پیدا کرده. نرخ‌های تورم باعث شده که صندوق‌ها مجبور بشدن به طور دائم پرداختاشون رو افزایش بدن و این مطالبات مستمر بگیران رو افزایش داده. اما همواره میشه گفت که این تعادل بین افزایش حقوق مستمر بیمه شدگان و اون طرف مستمر بگیران اینم به هم می‌خورده. با اینکه حقوق یا پرداختی حقوق بگیران افزایش پیدا کرده، ولی لااقل در مورد حقوق بگیران بخش عمومی میدونیم که این همیشه کمتر از تورم بوده. بله بله، من دیگه عرضم تقریبا آخره. بله و اینا یکم در سطح خود صندوق های بازنشستگی متاسفانه عرض کنم 3 تاش، یکیش عوامل نهادی بوده، ساختاری بوده، متغیرهای کلان بوده، 4 در مدیریت در خود صندوق هاست. مدیریت در خود صندوق ها باز 2 وجه، یک بچش حکمرانی در صندوق هاست که لازمه خود صندوق ها عملکرد کاملا شفافی داشته باشن. صندوق ها عرض کنم نهادهای پیچیده ای هستن و فکر میکنم ما همواره باید ضمن این که قوی ترین نورافکن هامون رو بر صندوق ها میتاباندیم، قوی ترین مدیران یا شیوه های مدیریتی رو در اختیار صندوق ها قرار میدادیم و چه اداری بخش بیمه های بازنشستگیش، حالا برخی از صندوق ها مثل صندوق تامین اجتماعی که به اون سه تا کسب و کاری که عرض کردیم، یعنی بیمه های اجتماعی، مدیریت ذخایر و همینطور خدمات اجتماعی به بازنشستگان، یک فعالیت چهارم مهم هم داره و اون هم خدمات درمانی است که یک سوم از منابع سازمان تامین اجتماعی مقرر قانونی است که توی بخش درمان هزینه بشه. خب واقعیت اینه که عدم شفافیت در مدیریت صندوق ها، مدیران عموماً ناتوان بدون تجربه، مدیرانی که توانایی مقاومت یا مواجهه فعال با تصمیمات دولتی رو نداشتن، مدیرانی که در بسیاری از موارد باز در بازار سیاست مجبور شدن با اون تحمیل ها همراهی بکنن، مدیریت ذخایر متاسفانه مدیریت مناسبی نبوده. البته دولت ها هم به این آسیب زدن، مثلا دولت ها در گذشته دائم مصارفی رو تحمیل می کردن اما بدهیش رو به صندوق ها نمی دادن و این انباشته می شده، این بدهی رو در دولت های مختلف در قالب رد دیون می دادن و عموما بنگاه های ورشکسته به بازدهی مناسب بوده و این نمی تونسته کمک بکنه به حفظ ذخایر صندوق های بازنشستگی. رد دیون در همه دولت ها بدون استثنا و به خصوص در دولت دهم و دولت دوازدهم در سطح بالای اتفاق افتاده. دولت ها ناچارند برای اینکه پول نداشتن و مجبور بودن که دو تا سیاست رو با یه هدف، با یک مسیر، یکی بنگاه ها رو واگذار کردن، دوم این که این بنگاه رو بابت بدهیشون واگذار کردن و این بدترین تصمیمی بودی که گرفتن، مثل خیلی از واگذاری هایی که در گذشته بوده و بنگاه های ورشکسته رو دادن و اینا وبال صندوق های بازنشستگی شده. یعنی مسائل اجتماعی ناشی از کسری مالی و عدم پوشش و نابرابری که خودش منجر به اعتراضات و بی‌ثباتی های اجتماعی شده، به کنار با مسائل دیگه ای مثل اعتراضات کارگران بنگاه های ورشکسته هم به طور دائم اینا مواجه می شدن. ضمن اینکه این واگذاری ها اداری بنگاه ها هم غیر ممکن کرده، برای اینکه بنگاه ها از یک سازمان صنعتی تخصصی مثل شرکت ملی فولاد اومدن ذیل هلدینگ های مثلا تامین اجتماعی که چهار سطح تصمیم گیری رو باید طی می کردن. یعنی یه بنگاهی که قبلا میتونست با یه سطح تصمیم گیری تغییرات عمده رو اتخاذ بکنه، مثلا تکنولوژیشو عوض بکنه، خط تولید عوض بکنه، توسعه بده، حالا توی چهار یا پنج لایه باید تلاش بکنه و به نتیجه هم نمیرسه. یعنی این هم صندوق ها رو به شدت آسیب زده، هم بنگاه ها رو به شدت با آسیب مواجه کرده. معمولا سازمان های بیمه ای همچنان هم از حیث برخورداری از اطلاعات کامل، نظام های فناوری اطلاعات مدرن و شیوه های مدرن مدیریت معمولا عقبتر از بقیه بودن. سازمان های به شدت انعطاف ناپذیری هستند در مقابل خواست های بیرونی که این خواست ها هم کم نیست، مثل تعارضی که بین کارفرمایان و صندوق تامین اجتماعی یا کارگران و صندوق تامین اجتماعی یا دولت و صندوق تامین اجتماعی وجود داره. اینا یاد گرفتن که همیشه گارد بزرگی داشته باشن و البته این گارد عموما در مقابل کارگران یا بنگاه ها بسته میمونه اما در مقابل دولت ها خیلی سریع باز میشه و این مسائل داخل صندوق ها هم مسائل مهمی است. عرض کردم راه حل ها در چند سطحی که راه حل های سیستمی، راه حل های ساختاری، راه حل های پارامتریکه و یکی هم راه حل هایی که در سطح حکمرانیه، یعنی در واقع از توی اون ریشه هایی که گفتم راه حل ها در می اومد. یه بخشش اینه که اون نظام چند لایه حتما باید اجرا بشه، یعنی ما بیمه های اجرایی اجباری، بیمه های اختیاری، بیمه های با حمایت دولت و بیمه های بدون حمایت دولت، اینا رو باید کاملا تعریف کنیم برای گروه های مختلف که این متکی بشه به پایگاه اطلاعات بروز و به هنگام و موثقی که در حوزه رفاه ایجاد کردیم و اینو باید تکمیل بکنیم و آزمون های وسع دائمی که انجام میشه، این نظام چند لایه حتما لازمه و باید ایجاد بشه. دومیش تغییرات ساختاری است که عرض کردم ادغام ها ناگزیره و این نیاز به یک تصمیم حکومتی بزرگ داره. سومیش اصلاحات پارامتری که همین الان واکنش‌های زیادی نسبت به این اصلاحات پارامتریک لازمه، و چهارمی هم اصلاحات در نظام مدیریت صندوق هاست. در واقع ایجاد یک دایره آتش اطراف صندوق ها و جلوگیری از اعمال نفوذ بیشتر سیاسیون در مدیریت صندوق هاست. این به شدت به این نیاز داریم. از سالها پیش باید این کار می کردیم. یه دیوار بلندی باید ایجاد بکنیم و به نظر من بارها گفتم مسائل صندوق ها باید در یه سطحی مثل شورای عالی امنیت ملی براش تصمیم گیری بشه و هیچ کدوم از نهادهای متعارفی که معمولا میتونن تو بازار سیاست بازی بکنن با صندوق ها مثل مجلس یا دولت ها حق تصمیم گیری غیر متعارف نسبت به صندوق ها نداشته باشن. چاره غیر از این نداریم، یعنی با رویه‌ای که در گذشته وجود داشته. اما واقعیت مهم اینه که برای جلوگیری از بحران صندوق ها یا جلوگیری از تعمیق و پیشرفت بحران و اصلاح تدریجی نیازمند سطح بسیار بالایی از اعتماد بین دولت و مردم هستیم. اگه این وجود نداشته باشه تقریبا هیچ قدمی رو نمیشه برداشت. یعنی این اصلاحات چون صندوق ها عرض کردم یه جمعیت فراگیر از این نفوذان داره و همینطور بخش بزرگی از این نفوذان آسیب پذیری اجتماعی ذهنی و روانی خیلی خیلی زیادی دارن، آستانه تحملشون پایینه و مستمری و زندگی شایسته در دوره بازنشستگی رو حق خودشون میدونن و معتقدن که ما هزینه اینو در دوره جوانیمون دادیم. ضمن این که دو تا اتفاق بزرگ افتاده، یکی این که دوره تشکلیابی و تمرین و مانور اونها برای اعتراضات خیابانی یعنی بازنشستگان در گذشته طی شده و اینا الان به یه سطح آمادگی خیلی بالایی برای تشکلیابی سریع و اعتراضات گسترده دارن متاسفانه، و دوم این که دولت ها در گذشته نشون دادن که نسبت به این اعتراضات بسیار حساسن و خیلی زود کوتاه میان. از این جهته که عرض میکنم اصلاحات در صندوق های بازنشستگی خیلی خیلی دشواره و من با وجود این که بخش بزرگی از این اصلاحات که در برنامه هفتم پیش بینی شده رو کاملا ضروری و بجا میدونم، انجام شدنی بودن اون رو بسیار دشوار بلکه غیر ممکن بود. سلامت
باشید. تشکر میکنم از آقای دکتر میرزایی. چون دوستان قرار استش که کامنت هایی رو در این جلسه داشته باشن، آقای دکتر سید نورانی و آقای دکتر طاهرپور از قبل هماهنگ شده که کامنت هایی داشته باشن، البته بعدا در خدمت های دکتر توکلی هم هستیم اگر نکاتی داشته باشن. هر کدوم از دوستان در حدود 5 دقیقه اگر نکاتی دارن یا سوالی دارن بفرمایید در راستای بهبود ساختار این پیشنشست که بتوانیم انشالله در جلسات بعد یک گام جلوتری برداریم. آقای دکتر سید نورانی اگر نکته ای هست میکروفون رو میتوانید باز کنید، در خدمت شما هستیم.
اول آقای دکتر صحبت کنه بعد من صحبت
کنم. سیاخ آقای دکتر طاهرپور فرمودن که اول شما شروع کنید، در خدمت شما هستیم.
سلام، عرض ادب، صدای منو دارین؟
بله صدای شما هست.
خب من مجدد سلام میکنم خدمت عزیزان، خوشحالم که صداشون رو شنیدم که در جلسه هستم. چند تا نکته کوچیک هستش که به نکات ارزنده آقای دکتر میرزایی اضافه میکنم. آقای دکتر میرزایی تسلط خاصی به این حوزه دارم و به طور کامل ابعاد مختلفش رو گفتن. من هم چند تا کامنت کوچیک میذارم که در واقع کمک کننده بحث ایشون باشه. همینطور که ایشون فرمودن تو ابتدای بحث، مسئله صندوق ها فقط بحث بحران مالی که اون سر جای خودش دیگه برای همه شناخته شده است. ابعاد مختلف قضیه، یکی پوشش در واقع این بیمار هستش که منم آقای دکتر میرزایی به طور کامل گفتن. یه بعد دیگه هست که آقای دکتر یه اشاراتی کردن نیاز داره منم حالا یه بعد بازش کنم. بحثی هستش که یعنی تبعات فقر و اشتغال و حتی بحران سلامتیه که به واسطه وضع فعلی صندوق ها میتونه به وجود بیاد. همونطور که اشاره شد، پرداختی به صندوق ها سوای از پرداختی به در واقع بازنشسته ها سوای از اون تبعیضی که وجود داره برای بعضی صندوق ها به شدت پایینه و این با محاسباتی که راجع به حداقل معیشت و خط فقر تو کشور صورت میگیره فاصله زیادی داره. ما میدونیم تو ادبیات اقتصادی به خصوص تو حوزه فقر اصطلاحی تحت عنوان چرخه فقر مطرح میشه. کارگری که حداقل دریافتی رو داره در وضعیت سلامت آموزش فرزندانش نمیتونه در واقع پوشش لازم رو داشته باشه و بنابراین این ناتوانی خانوار در آموزش و در واقع بهداشت منتقل میشه به نسل‌های بعدی و این متاسفانه ادامه داره. مسئله بعدی بحث بحران اشتغال هستش. ببینین تقریبا حالا کیس هایی که من تو خانواده و نزدیکان خودم میبینم اینقدر پرداختی ها پایین هستش که عموم بازنشسته ها تو هر سنی دنبال شغل دوم هستن، در شرایطی که ما برای تأمین اشتغال جوانان خودمون دچار مشکل هستیم و با هر کدومشون صحبت میکنی میگن جواب نمیده، اصطلاحا هزینه ها و درآمدها همخوانی نداره. بسیار حتما برای شما اتفاق افتاده که سوار تاکسی شدیم و بعد سفره دلشو که باز کرده میبینیم بازنشسته یه سازمان یا یک بنگاه اینها هستش. بحث بحران سلامت هم از این بود میتونه باشه که حالا اون بحث فقر رو اینها پرداختی های ناکافی سر جای خودش، بحران سلامت در واقع میتونیم اینطوری بگیم که بار مالی که هزینه های درمانی برای صندوق ها داره در شرایطی که صندوق خودش با بحران مواجه هست چاره ای نداره جز این که از هزینه های درمانش بزنه. برای همه ما اتفاق افتاده که جدیدن چون خود من تامین اجتماعی این موقع با یه آزمایشی یک کار سرپایی توی بیمارستان ها و اینها یا دارویی تهیه میکنیم، عملا میبینیم دیگه تامین اجتماعی خیلی سهم تو اون هزینه ها نداره، خیلی درصدش اومده پایین، مگر اینکه شما مثلا به مراکز درمانی خود سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنی که اون هم داستان خودشو داره و توان ساپورت این همه جمعیت تحت پوشش رو نداره. این مسائلی که در کنار اون بحث بحران های مالی اهمیت داره بهش توجه کن. یه نکته دیگه ای که من لازم میدونم بدونم اونم اینه، یعنی ذکر کنم اینه که ببینین آیه دکتر میزایی خب ابعاد مختلف اینکه چرا این وضعیت به وجود اومده رو گفتن و کاملا درسته. فقط من یه نکته ای اضافه میکنم، دقت داشته باشیم که به اندازه ای که فساد در بنگاه های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی بولد میشه و انگشت اشاره به سمت اون میره که اینها مقصر این وضع صندوقان، واقعا اینگونه نیست. مشکلاتی مربوط به قوانین و مقررات اصلاحات پارامتریک خیلی بزرگتر هستش. آقای دکتر میزایی خودشون بهتر از من میدونن که سهم درآمدهای ناشی از این سرمایه گذاری و بنگاه ها بین 10 تا 15% هزینه های سازمان تامین اجتماعی رو پوشش میده. نمیتونه یه متغیری که تنها 13% نقش داره توی در واقع 13% نقش داره در اسخای میکنم در کل منابع یک در واقع نهادی یا سازمانی بریم همه انگشتا رو به سمت اون ببریم. حالا بحثه پارامتریکش هم که آقای دکتر میزه خیلی خوب پوشش داره. متاسفانه یه جو تو رسانه ها هستش یا تو بعضی تریبونا که همه مشکلات سازمان تامین اجتماعی رو تقلیل میدن به چند تا مثلا انتصاب یا چند تا دوست رفیق و بازی توی انتصابات رو صندوق ها. اونا به جای خودش کاملا درسته، یعنی من منکر اینها نمیشم، اما میگم من حواسمون باشه که مشکلات اساسی تر جاهای دیگه هم هست. البته میتونیم اینجوری بگیم که شاید ناکارآمدی های قبلی باعث شده که سهم صندوق ها در بخش سهم درآمد های سرمایه گذاری و بنگاه ها اینقدر پایین اومده باشه و اگر خوب عمل میکردیم بزرگتر از اینا بود. اینو میشه بهش گفت، اما خب چقدر؟ خب چون وقت نیست که من بیشتر ورود نمی کنم. یه نکته دیگه ای که لازم میدونم عرض کنم اینه که خب ببینید صندوق های بازنشستگی یک جزیره جدا از کلیت اقتصاد نیستن. ما چطور میتونیم توقع داشته باشیم در واقع وقتی اجزای مختلف اقتصاد اصطلاح عامیانش لنگ میزنه اون وقت صندوق های بازنشستگی در شرایط بسیار ایدئالی باشن؟ من یه کاری رو هفته پیش داشتم انجام میدادم، یه آمارهای خیلی وحشتناک و هم جالب از این بود اما وحشتناک بود. مثلا شما متوسط رشد اقتصادی درآمدسرانه ما، متوسط رشد درآمدسرانه ما تو طول 42 سال اخیر در کل 42 سال 3.4% بوده که به صورت سالانه میشه 0.08%. یعنی سالی 1% هم ما رشد درآمدسرانه نداشتیم. صندوق هم از اینا جدا نیستن. تورم ما متوسط سالانش 20% بوده، یعنی سال 20%، حالا یه سال 10 بوده، عوضی سال بعد 30 بوده، 35 بوده. و متوسط نرخ رشد نرخ ارز ما چیز حدودش 21% بوده. خب این آمارها رو کنار هم بذارین، اصلا دیگه هر بنگاه اقتصادی، هر سازمان اقتصادی تو این شرایط میخواسته فعالیت کنه الان دچار بحران‌هایی بوده و همینطور که هست ما میبینیم، یعنی در واقع برای صندوق‌ها میبینیم که هست. حالا اینکه دخالت‌های دولت این وسط اومده، فسادها بوده، هی اینو شدت بخشیده. و در یک کلام مادام، نظر من اینه که مادامی که اقتصاد کشور این شرایط براش حاکم باشه، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هم همین خواهد بود. نکته دیگه هم که آقای دکتر میرزایی باز گفتن که من نیاز بودم خوده یه کامنت هایی بهش اضافه کنم، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تفاوت‌های با سایر بنگاه‌ها و نهادها داره و اون هم جمعیت ذی‌نفعیه که وجود داره. یه جمعیت میلیونی که ذی‌نفع صندوق‌های بازنشستگی هستن و پتانسیل اعتراضات خیابانی رو دارن. اعتراضاتی که بعد از همین عید نوروز تو مناطق مختلف کشور صورت گرفت، هرچند کوچیک، مثل کارکنان بازنشسته مخابرات بودن، یه سری تو شهرهای مختلف، اینها همه نشون میده که اینا پتانسیلی اینی دارن که به یه مرحله برسن که خیلی سازماندهی شده وارد خیابان شن. و این مسئله ایران نیست، بحران اروپا الان یه بخش از بحران بعضی کشور اروپایی همینه. مثلا مسئله‌ای که ما تو فرانسه تا یکی دو ماهی اخیر دیدیم، یا مسائلی که یونان و اسپانیا توی دهه اخیر باهاش مواجه بودن، بخش عمدهش مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، به خصوص مال فرانسه که تو همین یکی دو سه ماه اخیر بود، اون که قطعا یعنی ما صندوق‌های بازنشستگی تو کشوری مثل فرانسه که یک کشور توسعه یافته و تو لول‌های یک هست. منم مثل آقای دکتر میزایی با این شرایط خیلی شاید خوشبین نباشم، به خصوص با ادامه این شرایط اقتصادی و نوع نگاهی که به صندوق‌ها وجود داره. شاید حداقل تو کوتاه مدت منم امیدی به این که بشه کاری کرد، یعنی نمیخوایم، بحثم اینه، نه اینکه نشه کاری کرد. دو سه سال الان میخوام اصلا سن بازنشستگی رو یکی دو سال ببرم بالا، هی مخالفت میشه، هی جفت‌سازی هایی میشه، میبینیم اینطوری هستش. و دولت هم بالاخره باید تکلیف کنه که میخواد این اصلاحات انجام بده یا میخواد هی پاسش بده با آینده، چیزی که تو این دو سه دهه اتفاق افتاده. چون محدودیت زمانی هم داریم، من دیگه وقت عزیزان رو بیشتر از این نمیگیرم. سلامت باشید.
خیلی متشکرم از آقای دکتر طاهرپور که نکات خوبی رو مطرح کردن. البته ایشون خودشون هم تجربه مدیریت در وزارت رفاه رو داشتن و بر همین اساس نکاتی رو که از نزدیک باهاش آشنا بودند رو هم مطرح کرد. آقای دکتر سید نورانی، اگر الان امکانش هست در خدمت شما باشیم. دسترسی ندارن آقای دکتر سید نورانی، بله دسترسیشون قطع شده. آقای دکتر الان دسترسی دارید، اگر زحمت میکشیم بتونید.
سلام علیکم، صدا میاد؟
سلام علیکم، بله صدا دارید.
سلام علیکم، چیلی از میکروفون گزینش رفته. تشکر میکنم از دوستان محترم، به ویژه سخنران محترم آقای دکتر میرزایی، مطلب خیلی ارزشمندی رو مطرح کردن، به ویژه تو اون قسمت دوم که نهادی و ساختار و شرایط اقتصادی و سطح مدیریت صندوق ها رو گفتن. من از همینا استفاده میکنم، چند مورد به این مطلب اضافه میکنم. یکی در مورد مدیریت صندوق ها، این مشکلی که وجود داره اینه که افراد کاردان تو این صندوق ها قرار نمیگیرن و این هیچ رایی نداره جز اینکه بالاخره نمیدونم یه انجمنی NGOی یه جوری با دولت در واقع و مجلس مذاکره بکنه این موضوع رو، حساسیتش رو بفهمونه و علاج انقریب این موضوع بازنشستگان یه مشکل خیلی حادی رو به وجود میاره. اینا اکثرا دیگه آدم هایی هستن که بالای 60 سال هستن، مثل جوان ها نیستن که بگیم مثلا حالا اینا رو به یه ترسی و یه مثلا چیزی مثلا بشه ساکتشون کرد. اون طرف زندگیشو کرده، وقتی میبینه آخر عمرشو داره آبروشو میره و پول خودشو به خودش پس نمیده، قطعا یه برخوردی خواهد کرد که اصلا غیر قابل انتظار هم هست، به ویژه تو شرایط فعلی هم الان شاید خطرناکتر هم باشه. مطلب دیگه این بحث وصول مطالبات صندوق هست. این وصول مطالبات صندوق ها به نظر من مشکل جدی داره. من تو هیئت واگذاری شرکت میکنم، چند بار تو این سال اخیر من به هیئت، به وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، به نماینده مجلس تذکر دادم. این کار بسیار غلطه که شما رد دیون رو دارید با شرکت انجام بدید. خوشبختانه تو برنامه هفتم مثل این که این یه بند اومده کلا ممنوع، رد دیون با گذاری شرکت ها ممنوع شد. این کار بسیار غلطه. نمونه شرکت این کشتی سانچیه، کشتی سانچی یادتون میاد که وقتی غرق شد وزیر کار آقای ربیعی اومد صحبت کرد. این یعنی چی؟ چون همون رد دیون شده ها بود. این اشکال چندگانه ای داره. یکی این که میاد در واقع مثلا پتروشیمی رو واگذار میکنه به صندوق تامین اجتماعی. صندوق تامین اجتماعی پتروشیمی چی میفهمه که میخواد مدیر بگذاره؟ و مجبور میشه به خود افرادی که قبلا بودن مراجعه بکنه یا خود آدمای خودش رو بگذاره. در نتیجه یه عدم کارآمدی تو اونجا بود. یا توی موارد دیگه ای که واگذار میشه، من بودم توی جلسه ای که همزمان پتروشیمی داشت واگذار میشد به صندوق تامین اجتماعی، همونجا مدیر عامل بانک رفاه نشسته بود که اونو بگیره به صورت قرارداد به اینا پول بده. این بدبخت ها پول میخوان، ماهی 5000 10000 میلیارد تومان پول میخوان حقوق بازنشستگان رو بدن، بنگاهداری نمیتونن بکنن. بعد وقت میایم برای اینکه چه کار باید کرد، به نظر من اینا باید رد دیون رو با پول نقد انجام بدن، خود صندوق بره پورتفویشو به این رو کنه. این لازمش اینه که با مجلس مذاکره بشه، مجلس این قانون واگذاری شرکت ها رو اصلاح بکنه. این قانون واگذاری شرکت ها مال اصل 44 مال دهه 80 اون موقع پول نبوده، اصلا ساختار فرق کرده. اگر میخواد شرکت واگذار بشه، شرکت رو به صورت نقدی واگذار کنه، یه تخفیف نقدی بدن، بشه اینکه بیان 30% نسیه بگیرن ما بقیش رو تخصیص بکنن، کلا میگن 100000 میلیارد تومان هست. کسی بخواد اینو نقد توی مرحله پرداخت کنه، 5% بهش تخفیف میده. این خیلی بهتره تا اینی که بیای شما یه چیز 100000 میلیارد تومانی رو 30%شو الان بگیری، ما بقیش مثلا 3 ساله بگیری با سود بانکی. این اصلا یه چیز مسخره ای هستن تو شرایط فعلی اقتصاد کشور. جهل کامل تو این روش واگذاری، حتی برای غیر از صندوق هم این اشکال داره از نظر من. با این نقدینگی که الان تو جامعه هستش. دوم مطلب دیگه مکمل این پورتفوی بینه صندوق هاست. صندوق ها باید پورتفویشون رو بینه بتونن بکنن. این که اصلا صندوق باید تو هیئت مدیره بشینه اصلا چیزی غلطی. صندوق ها باید سعی کنن پورتفویشون رو طوری بچینن که بیشترین بازدهی رو تو دو مرحله، یعنی دو نوع پورتفوی بچینن. یه سری پورتفوی بچینن کوتاه مدت بازدهی داشته باشه، برای همین نقدینگی هایی که لازم دارن برای پرداخته جاریشون. یک پورتفوی بلند مدت میان مدت هم داشته باشن برای 10 سال 20 سال بعد، که 5 سال بعد 20 سال بعد که آدم هایی دارن بازنشست میشن، اون موقع هم دارایی ارزشمندتری رو در واقع داشته باشن. خودشون بچینن در واقع پورتفویشون، نه اینکه به زور به واگذاری دارایی ها شرکت دار بشن. این شرکت هایی که الان 60 تا داره، شاید نصف بیشترش بی ربط هواپیمایی داره، چیزای بی ربطی که اصلا ربطی به صندوق تامین اجتماعی نداره، ربطی به سازمان تامین اجتماعی نداره، یا خود صندوق بازنشستگی. بعد اون چیزایی که ربط داره به اینا، به نظر من اینا خوبه که اگه گفتم آیه چیز بنام 17 تا یا 18 تا صندوق رو گفتن هست، این 18 تا صندوق ما داریم. این 18 تا بایستی حتما با هم دیگه یه اتحادیه کنسرسیوم تشکیل بدن. چند تا کار اینا میتونن بکنن، ولی اگر نظر حقوقی نتونن با هم ادغام بشن، چون ادغام شدن کار راحتی نیست، زبونی نیستش، ادغام مسائل حقوقی داره، اینا پرونده دادگاه دارن و شاکی دارن، ملک و املاکی دارن که مشکل داره، با دولت یک اختلافاتی دارن، این موضوع رو نمیشه به سادگی اومد اجرا کرد. ولی تشکیل یک کنسرسیوم که بیان همشون دور هم جمع شن، یک سری افرادی رو انتخاب بکنن، اینا بیان بشینن قرار مدار بگذارن، تفاهم بکنن با هم دیگه 10 ساله 15 ساله، مثلا چی کار بکنن، مثلا بیان بیمارستان مشترک بسازن، تامین دارو بکنن برای بیماران که دارن که تعدادشون هم زیاده، یه سری ورزشگاه ها گردشگاه هایی رو واسه آدم هایی که مسنن درست بکنن، یا با شهرداری یا با وزارت مثلا ورزش جوانان یا با ایران گردی جهانگردی، اون وزارت چی اسمش هم یه عوض بدل میکنن، وزارت گردشگری شده الان، آی زرقام شده وزیرش، مثلا با اونا قرار بگذارن. اگر خودشون هم نمیتونن در واقع تو ساخت انجام بدن، بیان در واقع یه قراردادی بلند مدت میان مدت ببندن، اینا رو بتونن امکانات رفاهی در اختیار بازنشسته ها رو، یعنی پس یه سری اقدامات درمانی پیش و یه سری اقدامات رفاهی برای بازنشسته ها انجام بدن. اگه نمیتونن حقوق اینا رو تضمین بکنن، به اونا در واقع جبران کنن. طرف یه مسافرت یه سال بتونه بره، یه عمر 30 سال آبرومند بوده، رئیس بوده، مدیر بوده، دکتر بوده، مهندس بوده، یا کارگر بوده، این بدبخت وقتی 60 سالش میشه قم هم نمیتونه بره، چه برسه بخواد 60 سفرهای دیگه بره. این واقعا آبروریزیه. ما تو کشور من نمیدونم این همه آدم تحصیل کرده داریم، این همه آدمی که میفهمه چی کار بکنه، ولی هنوز ما درگیر این مطالب هستیم. اون تورم هم که در واقع شاخصهای کلان گفتن اثر داره کاملا درسته، منتها چیزی که هست الان دولت و مجلس دارن زور میکنن به یعنی چیزی که مقصرش خودشونه میندازن گردن صندوق. حقوق بازنشسته ها رو میگن صندوق ها زیاد کنن، خود دولت خودش باید پول بده صندوق ها بتونن این کار بکنن. تورم یعنی مالیاته، این تورم که دولت باعثش شده خودش باید جبرانش بکنه، نه اینکه به صندوق بگه تو این کار بکن، صندوق از سر قبرش بیاره این کار بکنه. پول نداره که، یه سری دیون رو در واقع دولت داره، این دیون رو در واقع الان سود نمیده، چون یکی چیزایی که باید رفت قانونیش کرد با مجلس لابی کرد، طلبی که صندوق ها از دولت دارن باید سود بخوره بهش، یعنی سود اسمشو نگیریم بگیم جبران اچه باشه. یعنی ما توی اقتصاد اسلامی بحث داریم پول قیمی باشه یا مثلی باشه، اینجا پول قیمی بگیرید، بگین ما پول قیمی باید بشیم، برن فتواش هم بگیرن. آیت الله موسوی بوجوندی برای مهریه خانمه یه بارین فتوا رو داد که الان مجلس هم تصویب کرده تنها جایی که پول قیمیه تو مهریه خانمه هست، که نرخ تورم بانک مرکزی رو به عنوان شاخص عمل میکنن و بروز میکنن. این مصوبه رو برای صندوق ها برن بگیرن، یعنی صندوق ها مطالباتشون رو بروز بگیرن، با شاخص تورم بگیرن، این خیلی خوبه، و بعدم نقد بگیرن. یعنی اگرم دولت نداره دولت بیاد فایننس کنه. یعنی چی؟ یعنی دولت بیاد سکوک بفروشه، پولشو بگیره بده به صندوق‌ها، دولت سکوک بدهکار بشه. یعنی پولشو صندوق بگیره، نه یه صندوق در واقع وامدار بشه به بیچاره بازنشسته و طلبکار بشه از دولتی که هی روز به روز وضعش داره بدتر میشه. من فراتر از دولت‌ها دارم صحبت میکنم، 11، 12، 13 اینا برام اصلا مهم نیست، فرق نمیکنه. و این مطلب به نظر من شدنیه و امکانش ها رو پورتفوی بین صندوق ها خیلی تاکید دارم. دانشگاه ها میتونن کمک بکنن، به نظر من ارتباط صنعت دانشگاه اینجا میتونه کمک بکنه، یه جوری باقیات سالات باشه از طرف دانشگاه ها، یه سری از اساتید به عنوان کار خیر که خودشون هم بازنشسته میشن یا بازشدن مثلا، اینو برای صندوق ها یه اتاق فکری، اتاق مشاورینی باشه، از اساتید شاغل و بازنشسته استفاده کنن. حالا حق الزمه مثل بیرون ندن، اصلا ندن حق الزمه. طرف یه ساعت دیدیم مثل پزشکا میرن خیریه، دو ساعت تو جنوب شهر دندون درست میکنن یا گوش درست میکنن، جراحی چشم میکنن، جراحی بینی میکنن. ما اقتصادونو یه دو ساعت در هفتهمونو بذاریم، یا 4 ساعت در ماهمونو بگذاریم، یه روز دو روز در سالمونو بگذاریم، هر کی به فراخور کاری که میتونه با یه صندوق یه کاری رو در واقع انجام بده. این اوقاف و نمیدونم خیریه هم که هستش، یه سری شاید مثلا با مردم صحبت بشه از لحاظ اینکه مردم نیت کنن وقف که میخوان بکنن، یه مقدار بگن برای بازنشسته ها در واقع این موقوف ما باشه، مثل آستان قدس رضوی یا آستانهای دیگه، اون مانده و اون سودی که میاد و بگن برسه به بازنشسته ها. یعنی خود بازنشسته ها و فرهنگی ها نمیدونم غیر عمومی هم میتونه باشه، این میتونه یه راهکاری باشه. و بازم اون پیشنهاد اصلیم اونه که با دولت و مجلس ما یه فراکسیون یا چیزی رو در واقع دنبال بکنیم داشته باشیم که توی دولت فقط این باقی نمونه و حتما هم رد دویون از طریق شرکت ها انجام نشه. اینو که فکر کنم آقای دکتر میرزایی هم تاکید داشته. من عذرخواهی میکنم وقت چون محدوده، اگر کاستی بود عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. اگر آقای دکتر توکلی هم هستن در جلسه، نکاتی دارن در خدمت هستیم. آقای معصومی میگن دسترسی ندارن. دکتر توکلی
میکروفونه باید روشن، میکروفونش گزینش نمیاد.
آقای دکتر خاری صدای من رو دارید؟
بله، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، من خیلی تشکر میکنم از آقای تورمیرزایی، از آقای دکتر تاری، زحمت جلسه رو کشید، آقای دکتر سید نورانی چون فرصت گذاشته. فقط من چند تا نکته کوتاه عرض میکنم. یکی این که با توجه به اینکه همایش بحث اصلاح ساختار حکمرانی سیاسی است، به نظرم این جنبش قوی تر بشه بحث ما حالا تو ادامه، که به اصطلاح تو اون فضای اقتصاد سیاسی چه اتفاقاتی باید بیفته که این مشکل صندوقا حل بشه، که حالا اساتید بهش اشاره کردن، آقای دکتر میرزایی هم اشاره کردن. یه نکته ایران با توجه به کاری که دوستان ما تو پژوهشگاه حضور دانشگاه از جمله آقای دکتر صدررضا حسینی انجام داده بودن، میخواستم عنوان سوال از آقای دکتر میرزایی بپرسم. و اون این که تو برخی از کشورها بحث نظام تامین اجتماعیشون رو بردن به سمت استفاده از مالیات ها، یعنی در واقع حالا دو تا سیستم وجود داره، یکی همین حالت حق بیمه ایه، یکی مالیات ها. ما جلساتی که خدمت آقای دکتر حسینی بودیم تقریبا نتایج تحقیقات نشون میده که انگار این سیستم مالیات بهتره. حالا من نمیدونم اساتید نظرشون چی، هرچند که دوستان پیشنهاد داشتن که سیستم ترکیبی استفاده بشه. حالا تو برخی از کشورها هم اینه که ترکیبی از بحث مالیات و حالا اون فضای بحثای ارزششون حق بیمه داره استفاده میشه، که حالا دوستان ما از جمله های دکتر حسینی مقداری رو بحث های اقتصاد اسلامی شام کار کردن. حالا من خواستم نظر آقای دکتر میرزایی رو بپرسم. من به همین مقدار کفایت میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. البته این موضوع که فرمودید یکی از چالش هایی که در مقایسه آمارها متاسفانه حتی گاهی در همین چارچوب زیر مجموعه های وزارت اقتصاد دارایی دیده میشه، که سهم مالیات ها رو در کشور میارن مقایسه میکنن با کشورهای دیگه، بعد میگن کمه، در حالی که همینی که شما فرمودید در برخی از کشورها و حالا به خصوص کشورهای توسعه یافته بیشتر همین بحث نظام تأمین اجتماعی در قالب مالیات ها دیده میشه. یعنی اون 27% که ما الان جدا میکنیم و اسم مالیات نمیگیریم، اونا میارن، بعد اون وقت میارن نسبت رو اونجا میگن با ما مقایسه میکنیم. خب شما این 27% هم بگذارید اونجا روی سهم نسبت مالیاتی، میبینید که در کشور ما هم دریافتی ها بالاست، ولی البته ساختارش رو فکر نمیکنم که درون خود مالیات باشه. حالا آقای دکتر میرزایی هم میفرماین، چون اون که من دیدم دو تا نرخ هست، منتها میگن این تأمین اجتماعی هم هست، این مقدارشه، این سهم مالیاتی ها مرتبط با کل درآمدهایی که به عنوان هزینه های دولت هم هست، این بخششه، ولی در مجموع همه رو به عنوان همون نظام مالیات در نظر میگیرن و حساب میکنن. دو نکته هم که حالا من گفتم خودم هم اشاره کنم، آقای دکتر میرزایی اگر صلاح دیدن در مقاله خودشون پررنگ تر بکنن، یکی اینکه خب بهترین عمل کردها در رابطه با همین سیاست گذاری کشورها و دنیا کدوم ها میتونه باشه یا هست، یکی دو تا موارد که هستن ذکر بشه، و بعدم در همون رابطه ساختار تو بحث باز حکرانی، ساختار حکرانی مناسب تو صندوق ها چگونه میتونه باشه، این رو هم باز اگر پیشنهاد خودشون رو بدن، حالا بعدن ممکنه که هم دولت هم مجلس در عمل به این نکات توجه بکنن و انشالله در راستای اون بهبود بخشیدن به روش سیاست گذاری مورد استفاده قرار بگیره. خب در خدمت های دکتر میرزایی هستیم، به عنوان جمع‌بندی نکاتی دارم بفرمایید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از استادان بزرگواری که نکات ارزنده‌ای رو مطرح فرمودند و من حتما در متن مکتوبی که خدمت شما خواهم داد این نکات رو لحاظ میکنم. آقای دکتر طاهرپور عرایز بنده رو تکمیل کردن و تأثیری که متغیرهای اقتصاد کلان و عملکرد نهادی بر صندوق ها داره موارد مشخصا گفتن، به خصوص تأثیری که رشد پایین درآمد سرانه و تورم داشته، و آقای دکتر سید نورانی پیشنهاداتی رو برای بهبود وضعیت دادن. من فکر میکنم آقای دکتر سید نورانی، حالا اینکه مسئولیت اجتماعی ما داریم این مهمه، ولی اگر در واقع موضوع صندوق ها به یک برنامه رسمی پژوهشی در دانشگاه ها تبدیل بشه، من فکر میکنم دانشگاه علامه هم در گذشته و به خصوص در 2-3 سال اخیر توجه بیشتری به موضوع صندوق ها داشته و همین الان تا اونجا که میدونم 2 یا 3 تا رساله دکتری در حال انجامه، ولی برای اینکه این به یک موضوع پژوهشی گسترده تبدیل بشه لازمه که از سازوکارهای دانشگاه و صنعت، یعنی ارتباط بین دانشگاه و صندوق های بازنشستگی یا وزارت رفاه، منابعی پیش بینی بشه، دانشجویان با پشتیبانی و بر در موضوعات مشخصی با پشتیبانی مالی و پشتیبانی اطلاعاتی بتونن رساله های دکتری و پایان‌نامه های کارشناسی ارشد رو انجام بدن و زمینه هایی که میتونه کمک بکنه. البته خود این صندوق ها هم نهادهای پژوهشی دارن، اگرچه با افت و خیز بوده، در دوره های نهادها تعطیل شدن، همین 2 سال گذشته متاسفانه نهاد پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تعطیل شد، در هفته گذشته یعنی همین پریروز فکر می‌کنم دوباره راه اندازی شد. این توقف ها آسیب میزنه و سابقه خوبی که ایجاد شده از بین میره. مطالعات بسیار بسیار خوبی هم روی نظام بازنشستگی در ایران مقایسه ای با سایر کشورها، هم روی سایر وجوه صندوق ها انجام شده و تا اونجا که میدونم اینا روی سایت این مؤسسات هم در دسترس بوده، ولی خب به طور طبیعی باید دائم به هنگام بشه و برخی از موضوعات دیگه‌ای که بهش پرداخته نشده تو دستور کار قرار بگیره و عرض کردم خیلی بهتره که اینا در دانشگاه انجام بشه برای اینکه این حساسیت اجتماعی هم وجود داشته باشه و نتایجش با پیوست‌های رسانه‌ای انتشار پیدا بکنه. اون نکاتی هم که آقای دکتر طاری فرمودن نکات مهمیه، حتما من لحاظ میکنم. آقای دکتر توکلی راجع به ادغامش با نظام مالیاتی فرمودن و پاسخ آقای دکتر تاری هم کاملا درست و دقیقه. یعنی برخلاف تصور، اگر جمع پرداخت‌های بابت بیمه‌های اجتماعی و مالیات رو در نظر بگیریم، در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات پردازی وجود داره. ولی چون اینا در دو تا صندوق انجام میشه و یک جا و تجمیعی است، در برنامه هفتم از قضا یکی از پیشنهادات مهم اینه که حق بیمه پردازان تامین اجتماعی به حساب خزانه واریز بشه و بعد از طریق گردش خزانه به صندوق تامین اجتماعی واریز بشه. این البته حتما یک پیشنهاد بسیار پرمناقشه و شاید پرمناقشه ترین پیشنهاد در برنامه هفتم در مجلس همین باشه. حتما تامین اجتماعی تلاش میکنه که از تصویبش جلوگیری بکنه. من شخصا با دو جهت موافقم، ولی یه نگرانی هایی هم وجود داره. یکی این که خب این شفافیت به وجود میاد، به خصوص شفافیت در اینکه کل حق بیمه پرداختی چقدره. دوم، یه دعوایی همیشه بین دولت و تامین اجتماعی بوده، به خصوص وقتی طرح تحول سلامت اجرا شد، دولت تامین اجتماعی رو متهم میکرد که اون یک سوم یا 9/27 که باید تامین اجتماعی برای درمان پرداخت بکنه پرداخت نمیکنه و از این جهت اونو در واقع مجبور میکردن که پرداخته دیگه ای رو در قالب طرح تحول سلامت باید انجام بده. و این یکی از موضوعات مهم در 7-8 سال گذشته بوده همواره. از این جهت به حل این مسئله کمک میکنه. اما یه نگرانی هایی هم هست. اون نگرانی یکی این که قبل از اینکه نظام در مالیاتی اصلاح بشه، خب این که آیه دو توکلی گفتن منوط به اینه که ما قبلش نظام مالیاتی رو اصلاح بکنیم، نظام مالیاتی مبتنی بر درآمد خانوار ایجاد بکنیم و در واقع مالیات از محل درآمد یا عایدی خانوار انجام میشه. الان ما هم از خانوار و هم از بنگاه مالیات میگیریم، این هم یکی از مسائله. و بعدم همه مالیات هایی که خانوار قراره بپردازه تجمیع بشه، چه بیمه های اجتماعی و چه مالیات، از طریق اون کمک های دولت، کمک های بلا عوض یا پرداخت های بیمه ای هم از همون طریق انجام بشه. این البته زمان میبره، ولی اصلاح بسیار بسیار خوبی اگر اتفاق بیفته. در غیاب اون تغییر نظام مالیاتی، این تغییر بخشش ممکنه دردسرساز بشه. یه نگرانی دیگه ای هم وجود داره که به خصوص وقتی دولت با کسری بودجه بزرگ مواجهه، هر وقت کم بیاره دست بندازه توی منابع تامین اجتماعی و از این برداره اون کسری رو جبران بکنه. البته بار این باز به خود دولت برمیگرده، دولت مجبوره جبران بکنه. من فکر میکنم با این وضعیت صندوق ها که امروز داریم، اگر ما به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی برنگردیم، اگر تورم کنترل نشه، اگر نوسانات نرخ ارز کنترل نشه، اگر نرخ رشد اشتغال بهبود پیدا نکنه، هیچ چاره غیر از این که اداره همین صندوق‌های باقی مونده رو به دولت بدیم و تمام گردش مالیش از طریق دولت انجام بشه، چاره غیر از این تا 3-4 سال آینده نخواهیم داشت. و فکر می‌کنم خود به خود اینی که شما فرمودین اتفاق خواهد افتاد. ببخشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه دوستانی که هم به صورت حضوری هم مجازی در جلسه حضور داشتن. تشکر می‌کنم. جلسه رو با صلواتی بر روح امام باقر علیه السلام که امروز سالگرد شهادت ایشون هم هست به پایان میرسیم و از همه حضار هم تشکر میکنم و خدا نگهدار میگم. الله
متشکرم. سلامت باشین از شما.